صفحه 345. چنان کسی گذشت از آنکه عادل و دیندار است، شجاع نیز می باشد. زیرا شخص خیشتندار چیزی را که نباید طلبید نمی طلبد و از آنچه نباید گریخت نمی گریزد، بلکه همواره چیزهایی را ام از پیش آمدها و آدمیان و لذت و درد می طلبد که باید طلبید و از چیزهایی می گریزد که باید از آنها گریخت و آنجا که پایداری لازم است استوار می ماند. توضیح حاشیه: رجوع کنید به لخس 195، پورتاگوراس 360، جمهوری 429، قوانین 633. ادامه متن. کالیکلس گرامی، خیشتنداران چنان که شنیدی هم عادلند و هم شجاع و هم دیندار، پس خوب به معنی راستی‌اند و خوبان همواره زیبا و خوب زندگی می کنند و کسانی که چنین زندگی کنند نیکبختند، ولی بدان برخلاف خوبان بد زندگی می کنند و از این رو بدبخت و تیر روزند. اینان کسانی هستند که پایبند هیچ اصل نیستند و تو به همین سبب آنان را می ستودی. عقیده من همین است که شنیدی و برانم که حقیقت جز این نیست. اما اگر حقیقت چنین باشد، کسی که بخواهد نیکبخت شود باید از خیشتنداری بهره برگیرد و از لگام گسیختگی بگریزد و همواره برام باشد که نیازمند سرزنش و تنبیه نگردد. ولی اگر خود او یا یکی از نزدیکانش، خواه یک تن باشد و خواه چند تن و خواه جامعه و دولت، نیازمند تنبیه شود، باید در تنبیه او کوتاهی روا ندارد تا از نیکبختی دور نیفتد. بقیده من هدف زندگی هر آدمی باید همین باشد و مراد از هر کاری که چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی می کنیم باید رسیدن به آن هدف باشد تا بدین سان عدالت و خیشتنداری در روح ما جایگزین گردد. لگام گسیختگی و برآوردن هوس‌ها و آرزوهای نفسانی زندگی راهزنان است و کسی که چنین زندگی کند نه دوستی میتواند داشته باشد و نه خدا با اوست، زیرا از همکاری و همبستگی ناتوان است و آنجا که همبستگی نباشد دوستی نمیتواند بود. کالیکلس: دانشمندان میگویند بقای زمین و آسمان و آدمیان و خدایان نتیجه همبستگی و دوستی و خیشتنداری و عدالت است و از این رو جهان را واحدی تمام و تابع نظم و قاعده می دانند و آشفته و اینان گسیخته نمی شمارند. ولی تو به گمان من با اینکه بسیار دانا هستی از این نکته غافلی و از اهمیت اعتدال ریاضی در عالم خدایان و آدمیان بیخبری. چون این میپنداری که آدمی همواره باید بکوشد تا بیشتر از دیگران داشته باشد و این از آن است که در بند علوم ریاضی نیستی. پس اکنون یا باید کسی برخیزد و این ادعای ما را که میگوییم نیکبختی نتیجه عدالت و خیشتنداری است و سیه روزی زاده بدی و لگام گسیختگی نقص کند، و یا باید همه آن را بپذیریم و آنگاه بنگریم که از آن چه نتیجه به دست می آید. کالیکلس گرامی، نتیجه آن ادعا همان است که ساعتی پیشتر گفتم و گمان کردی شوخی می کنم. اگر به یادت باشد، گفتم آدمی باید هر کس را که مرتکب ظلم می شود گناهکار بشمارد، خواه آن کس خود او باشد یا فرزند یا یکی از دوستان و خیشانش، و برای اثبات گناهکاری او از سخنوری یاری جوید. نکته هم که پولس در پایان گفت و گو پذیرفت و تو نپسندیدی درست بود. پولس تصدیق کرد که ظلم کردن هم خود زشت و بد است و هم زشتر و بدتر از ظلم دیدن. سخن گورگیاس نیست که پولس را خوش نیامد درست بود، و آن این بود که هر کس بخواهد سخنوری قابل شود، نخست باید حق و ناحق و عدل و ظلم را بشناسد و خود نیز عادل باشد. اینک بگذار ایرادی را که بر من گرفتی بررسی کنیم و ببینیم آیا درست است که من هرگز نخواهم توانست به خود یا دوستانم یاری کنم و آنان را از خطر برهانم، بلکه هر زبون و فرومایه‌ای تواناتر از من است. خصوصا به یاد دارم این نکته را خیلی مهم می شمردی که هر نوع کسی می تواند سیلی به روی من بزند یا مالم را ببرد یا مرا از شهر بیرون کند و حتی مرا بکشد، و این حالت را بدترین حالت ها دانستی. چنان که بارها گفتم بار دیگر میگویم، بدترین حالت ها آن نیست که سیلی به روی من بزنند یا جیب یا سرم را ببرند. حالتی به مراتب ننگین تر از آن حالت کسی است که به من یا دوستان من آزار برساند یا مال مرا بدزدد یا مرا به بردگی ببرد یا در خانه مرا بشکند و یا به من و دوستان من ظلمی دیگر کند، زیرا ارتکاب این کارها برای او به مراتب بدتر و زیان‌آورتر است تا تحمل آنها برای من. این عقیده که گفتگوهای گذشته ما درستی آن را ثابت کرد، با دلایلی استوارتر از آهن و پولاد حفاظت شده است، و تا تو یا کسی تواناتر و دلیرتر از تو آن دلایل را در هم نشکند، ممکن نیست کسی ایرادی بر آن بگیرد و سخنش درست باشد. و تا آنجا که بیاد دارم، تا امروز هیچ کس نتوانسته است ادعایی برخلاف آن به میان آورد و مایه ریشخند شنوندگان نگردد. حال اگر آن عقیده درست است و ظلم برای کسی که دست به آن می آلاید بزرگترین بدی هاست و از آن بزرگتر بی‌کیفر ماندن کسی است که دست به ظلم آلوده، در این صورت آن یاری که اگر انسان نتواند به خود یا دوستانش کند سزاوار استهزاست کدام یاری است؟ نه آن یاری که ما و دوستان ما را از بزرگترین بدی‌ها معصوم بدارد. پس بیگمان ننگین ترین حالتها برای آدمی این است که نتواند خود یا دوستانش را از بزرگترین بدی‌ها برهاند. پس از آن حالت ننگین در مرتبه دوم آن است که نتواند آنان را از بدی درجه دوم رهایی دهد، و در مرتبه سوم حالت کسی است که از رهاندن خود و یاران خود از بدی درجه سوم ناتوان باشد. کالیکلس گرامی، این نکته را تصدیق می کنی یا نه؟ کالیکلس، تصدیق می کنم. سقراط، گفتیم ظلم کردن و ظلم دیدن هر دو بدند، ولی ظلم کردن بدتر و زیان‌آورتر از ظلم دیدن است. اکنون باید ببینیم آدمی چه چیز باید به دست آورد تا از آن هر دو در امان بماند. توانایی یا خواستن. مرادم این است که اگر بخواهیم تحمل ظلم نکنیم، خواستن کافی است یا باید توانایی لازم را برای مصون داشتن خیش از تحمل ظلم به دست آوریم. کلیکس: بدیهی است که باید توانا باشیم. سقراط: درباره ظلم کردن چه میگویی؟ همین بس است که بخواهیم ظلم نکنیم، یا برای این کار نیز باید توانایی و هنری خاص به دست آوریم، وگرنه نخواهیم توانست از ارتکاب ظلم خودداری کنیم. کالیکلس: چرا پاسخ نمی دهی؟ می پنداری که من و پولس در اثنای گفتگو از روی ضرورت تصدیق کردیم که هیچ کس خواسته و دانسته ظلم نمی کند، بلکه نخواسته مرتکب آن می گردد. کالیکلس: این نکته را هم تصدیق می کنم تا گفتگو تمام شود. سقراط: پس چنین می نماید که آدمی باید توانایی و هنری خاص به دست آورد تا بتواند ظلم نکند. کالیکلس: آری. سقراط: آن کدام توانایی است که آدمی به یاری آن همواره یا اقلن تا آنجا که میسر است از تحمل ظلم مصون میماند؟ نیک تأمل کن و ببین در این باره نیز مانند من میاندیشی. به گمان من کسی که بخواهد از ظلم در امان بماند، یا باید بر کشور فرمان روایی کند و یا با حاکم وقت دوست و دمساز باشد. کالیکلس: سقراط، هر وقت سخن سنجیده بگویی تو را خواهم ستود. این بار نیز با تو موافقم و عقیدت را می ستایم. سقراط: ببین این سخن را نیز می پذیری یا نه. دانشمندان می گویند دوستی کامل دوستی همجنس با همجنس است. تو جز این می پنداری؟ کالیکلس: نه. سقراط: پس هرگاه در کشوری مردی بی بهره از تربیت روحی فرمان روایی کند و در آن کشور مردی باشد بسی بهتر از او، آیا آن فرمان روای مستبد از آن مرد نخواهد ترسید و خواهد توانست با او به راستی دوست شود؟ کالیکلس: نه. سقراط: گمان می کنم با مردی هم که بدتر از خود اوست دوستی نخواهد گزید، چه او را به دیده ی حقارت خواهد نگریست و نخواهد توانست با او چون دوستی یک دل رفتار کند. کالیکلس: این نیز درست است. سقراط: پس تنها مردی خواهد توانست با او دمساز شود که مانند خود او باشد و هرچه او میپسندد بپسندد و در این حال به فرمان او گردن بنهد و در پیش او پشت دوتا کند. البته این مرد در آن کشور نفوذی بزرگ خواهد داشت و هیچ کس جرأت نخواهد کرد اهانتی به او روا دارد. چنین نیست؟ کالیکلس: چنین است. سقراط: پس اگر در آن کشور جوانی به این اندیشه افتد که چگونه میتواند قدرتی بزرگ به دست آورد تا هیچ کس را یارای آزردن او نباشد، گمان میکنم یگانه راهی که پیش خود خواهد دید این است که از جوانی عادت کند به اینکه هرچه را سلطان میپسندد هنر بداند و هرچه بیشتر شبیه و همجنس فرمان روای کشور گردد. کالیکلس: درست است. سقراط: پس این است هنری که آن جوان باید فراگیرد تا از اهانت و آزار در امان بماند و در کشور توانا شود. کالیکلس: البته. سقراط: آیا آن جوان از ارتکاب ظلم نیز مسون خواهد ماند. گمان نمی کنم کالیکلس، زیرا او خواهد کوشید شبیه فرمان روایی شود که به وسیله ظلم زمام حکومت را به دست گرفته است و به جایی رسد که بتواند هرچه بیشتر ظلم کند بیان که کیفر ببیند. چون این نیست؟ کالیکلس: شاید. سقراط: پس بدترین زیانها را خواهد برد، زیرا به سبب تقلید از فرمان روای مستبد روح خود را بیمار و فرسوده خواهد ساخت. توضیح حاشیه: رجوع کنید به جمهوری 565 تا 580. ادامه مت. کالیکلس: سقراط، نمیدانم چگونه هر بار سخن را زیر و رو میکنی. مگر نمیدانی که پیروان فرمان روای مستبد اگر بخواهند میتوانند مخالفان خود را از پای درآورند. سقراط: کالیکلس گرامی، کر نیستم و این سخن را چند بار از تو و پولس و تقریبا از همه همشهریان خود شنیدم. تو نیز به نکته که میگویم گوش فرادار. آنان البته کسانی را که تن به فرومایگی و ستمگری نمیدهند از پای در میآورند، ولی آنان بدی میکنند و بدند، نه کسانی که به سبب نیکی و پرهیزکاری از پای در میآیند. کالیکلس: دریغ نیست که انسان بدین سبب از پای در آید. سقراط: نه کالیکلس، گفتگوی ما مبرهن ساخت که در نظر خردمندان چنین نیست. هنوز در این گمانی که آدمی تنها باید در این اندیشه باشد که تا میتواند زنده بماند و عمری دراز به سر برد و بدین منظور هنرهایی به دست آورد که او را از خطر رهایی دهند، مانند سخنوری که می گفتی باید آموخت، زیرا آن هنر در دادگاه به یاری ما می رسد. کالیکلس: آری، به خدا سوگند چنین است. سقراط: کالیکلس، فن شنا به عقیده تو فن مهمی نیست؟ کالیکلس: نه. سقراط: مگر آن فن ما را در آنجا که نیازمند آنیم از مرگ نمی رهاند؟ اگر شنا را حقیر می شماری بگذار فنی دیگر نام ببرم. می دانی که فن کشتیرانی درست مانند سخنوری است که نه فقط جان ما را از خطر می رهاند، بلکه مال ما را نیز حفظ می کند. با این همه می بینی که این فن هیچ خود ستایی و هیاهو نمی کند و صاحبان آن مدعی نیستند که به ما سودی بزرگ می رسانند. هر وقت فن کشتیرانی به ما همان سود را برساند که سخنوران در دادگاه می رسانند، یعنی مثلا ما را از اگینا سالم به اینجا بیاورد، گمان می کنم نیم درهم از ما می طلبد. وگر ما را با زن و کودک و مال و منال از مصر یا پونتوس به آتن بیاورد، تنها دو درهم می ستاند. و کسی که این خدمت را به ما کرده است، یعنی ناخدا، همین که ما را به خشکی رساند، از کشتی پیاده می شود و با همان جامعه کمبه ها که به تن دارد در ساحل گردش می کند. شاید او در آن حال در این اندیشه است که نمی داند به سبب رهاندن کشتی نشستگان از غرق و هلاک به کدام یک از آنان سود رسانده است و به کدام زیان، زیرا به این امر آگاه است که با رساندن مسافران از دریا به خشکی نه تن یکی از آنان را بهتر ساخته است و نه روح او را. از این رو بعید نیست به خود بگوید اگر یکی از مسافران بیماری درمان ناپذیری داشته و غرق نشده است، رهایی از مرگ برای او جز بدبختی نیست. پس به او خدمتی نکردم. ولی اگر روح یکی از آنان که بسی ارجمندتر از تن است به بیماری مهلکی مبتلاست، زندگی برای او چه ارزشی دارد که رهایی از خطر دریا یا دادگاه یا هر خطر دیگر نسبت به او خدمتی حساب شود؟ هیچ بدبختی برتر از بیماری روح نیست. از این رو برای کسی که به این بیماری دچار است، مردن هزار بار بهتر از زنده ماندن است، زیرا زندگی او زندگی بدی است. گویا بدین سبب است که ناخدایان هنگامی که ما را به ساحل می رسانند به فن خود نمی نازند. همچنین است حال مهندسانی که قلعه ها و بناهای دفاعی می سازند. می دانی که ارزش کار اینان کمتر از کار سرداران سپاه نیست، چرا صد به این که کمتر از کار ناخدایان باشد. زیرا به یاری هنر خود شهرها را از آسیب دشمن رهایی می دهند. با این همه هنر آنان را کمتر از هنر سخنوران می دانی؟ کالیگلس، اگر آنان بخواهند مانند شما فن خود را به ستایند، می توانند با هزار دلیل ثابت کنند که شما همه باید مهندس بناهای دفاعی شوید، زیرا همه فنون و هنرها در مقام مقایسه با فن آنان حقیر می نماید. با این همه تو آنان را به چشم حقارت می نگری و آماده نیستی دختر خود را به آنان بدهی یا دختری از آنان برای پسرت بخواهی. کالیکلس، اگر دلایل برتری فن تو همان است که در اثنای گفتگو برشمردی، چه حق داری مهندسان و صاحبان حرفه‌های دیگر را حقیر بشماری؟ می دانم که خواهی گفت من بهتر از آنانم و از خاندانی اصیل برخواستم. ولی اگر بهتری آن نیست که من گفتم و قابلیت انسانی عبارت از این است که آدمی خود و کسان خود را از خطر برهاند، پس چرا از مهندسان و پزشکان و صاحبان فنون دیگر که کارشان رهاندن مردمان از خطر است به تحقیر یاد می کنی؟ پس اکنون دوست گرامی، بار دیگر نیک بیاندیش و ببین آیا خوبی و اصالت غیر از رهاندن و رهایی یافتن از خطر نیست؟ مگر خود زندگی ارزشی دارد؟ آیا مرد نباید اندیشه زنده ماندن را کنار بگذارد و سخن زنان را که میگویند هیچ کس نمیتواند از سرنوشت خود بگریزد باور کند و همواره در این اندیشه باشد که تا زنده است عمر را به نیکی به سر برد؟ یا میپنداری راه درست این است که هر کس از وضع سیاسی کشور پیروی کند و با حاکم وقت دمساز شود و تو نیز از ملت آتن چاپلوسی کنی تا صاحب جاه و منصب گردی و در دستگاه دولت نفوذ یابی؟ آیا برای من و تو سزاوار است که مانند زنان تسالی که می گویند ماه را از آسمان به زمین می آوردند و چشمان خود و فرزندان خود را از دست می دادند، گران مایه ترین جزء وجود خود را بدهیم و جاه و نفوذ به دست آوریم؟ کالیکلس، اگر کسی ادعا کند که می تواند هنری به تو بیاموزد که به یاری آن بتوانی مردی صاحب نفوذ گردی، بیان که هم جنس فرمان روایان وقت شوی، یقین بدان که تو را می فریبد. اگر بخواهی در آتن اعتبار و مقامی به دست آوری، باید به راستی هم جنس کسانی شوی که زمام حکومت این شهر را به دست دارند. چه اگر به ظاهر از آنان تقلید کنی، تو را به بازی نخواهند گرفت. از این رو تنها کسی میتواند تو را سیاستمدار و سخنوری توانا کند که بتواند طبیعت تو را به راستی همجنس طبیعت آنان سازد. زیرا توده مردم کسی را دوست دارند که موافق سلیقه آنان سخن بگوید و از هر که سخنی غریب به میان آورد بیزارند. دوست گرامی، عقیده تو غیر از این است؟ کالیکلس: سقراط، نمیدانم علت چیست که سخنان تو به نظرم درست می نماید، ولی مانند بیشتر مردمان قانع نمی شوم. سقراط: کالیکلس گرامی، عشق دموس که در دل تو خانه گزیده است نمی گذارد سخن مرا بپذیری، ولی گمان می برم اگر این مسئله را بهتر و بیشتر بررسی کنیم قانع خواهی شد. توضیح حاشیه: دموس در اینجا به معنی توده مردم است، نه دموس پسر پریلامپس که معشوق کالیکلس بوده. رجوع کنید به 481. ادامه متن: به یاد داری که گفتیم در مورد رفتار با تن و روح دو راه هست که یکی خوشایندی را در نظر می گیرد و دیگری خوبی را. اختلاف این دو راه نبود که ما را از یکدیگر جدا می ساخت؟ کالیکلس: به یاد دارم. سقراط: گفتیم راه نخستین که تنها به خوشی و لذت نظر دارد پست و بی ارزش و نوعی چاپلوسی است. چون این نگفتیم؟ کالیکلس: اگر تو چنان می‌خواهی باشد. سقراط: ولی راه دوم ما را برامی دارد که با هرچه سر و کار داریم، خواه تن باشد و خواه روح، همواره در بهتر ساختن آن بکوشیم. کالیکلس: درست است. سقراط: آیا در برابر ملت نیز نباید راه دوم را در پیش گیریم و همه نیروی خود را صرف بهتر ساختن آن کنیم؟ اگر راهی جز این برویم هر خدمت دیگر بیفایده خواهد بود، وگر کسانی که ثروتی هنگفت می اندوزند یا در کشور به مقام های بلند می رسند و یا بر تمام جامعه فرمان روایی می کنند دارای روح و طرز فکری سالم نباشند، از هیچ کدام از آن نعمت ها سود نخواهند برد. این نکته را تصدیق می کنی یا نه؟ کالیکلس: آری، چون تو چنین می خواهی. سقراط: کالیکلس، اگر ما بخواهیم کاری اجتماعی بکنیم، مثلا برای شهر حصاری بسازیم یا بندرگاه ها را تعمیر کنیم و یا پرستشگاهی برپا نماییم، آیا نباید پیش از شروع کار در خود بنگریم و ببینیم آیا در فن مهندسی و معماری مهارتی داریم و آن فن را در نزد کدام آموزگار فرا گرفته ایم؟ کالیکلس: بیشک. سقراط: سپس نباید ببینیم که آیا تا کنون برای خود یا یکی از دوستانمان خانه ای ساخته ایم و آن خانه خوب از کار در آمده است یا نه؟ اگر در نتیجه بررسی معلوم شود که در زیر دست استادان نامدار تربیت یافته و به یاری آنان بناهایی زیبا ساخته و پس از جدا شدن از استادان نیز خود به تنهایی چنان بناهایی از کار درآورده ایم، در آن صورت همه خردمندان به ما حق خواهند داد که به ساختن بناهای عمومی بپردازیم. ولی اگر نه فن معماری را از استادی آموخته و نه خود بنایی زیبا ساخته باشیم، دور از خرد نیست که ساختن بنایی عمومی را آغاز کنیم. کاریکلس. حق با توست. سقراط: این اصل را در دیگر کارهای عمومی نیز صادق می‌دانی؟ اگر من و تو بخواهیم به شغل پزشکی بپردازیم، آیا نباید نخست تو مرا بیازمایی و بگویی؟ بگذار ببینم سقراط خود تندرست است یا نه؟ و آیا تا کنون توانسته است کسی را اعم از بنده و آزاد مداوا کند؟ و سپس آیا نباید من تو را بیازمایم؟ و اگر معلوم شود که ما تا امروز نتوانسته ایم همشهری یا بیگانه یا مرد یا زنی را مداوا کنیم؟